بسم الله الرحمن الرحیم.
من انتخاب کردم از مسائلی که امروز به جزء مسائل ما هست همچنان. خواستم دوستان بعد به این متن مرحوم دکتر شریعتی رجوع کنن و ببینن. اینها بخش های همچنان زنده مباحث دکتر شریعتی است که انگار تو دهه چهارم برای ما گفته شده. یکی موضع گیری شریعتی است در برابر اسلام رفرمیستی. من از جوابت وارد بازخوانی بعضی از مطالب مرحوم دکتر بشم. اینا که میگم تعابیر خود اوست یا مفاد و مطالب اوست با تعبیر من. بخشش تعبیر منه ولی عین نظر اوست، بخشی هم تعبیر خود مرحوم شریعتی است. ارجاع هم میدم دوستان اگر خواستن بعد به اصل مطالبشون مراجعه بفرمایید. یکی این که من از نظر مرحوم دکتر شریعتی اسلام رفرمیستی اسلام بی درد هاست. کسانی که با مشهورات زمانه و دوگم های جهانی عصر خود خو گرفتن و عادت کردن، بعد دنبال یک اسلام متناسب با اون میگردند و اگر نیافتن به تناسب اون موقعیت و منافع خودشون اسلام تراشی میکنن. اسمشو میگذارن تفسیر امروزی از دین. میگه یک خطر اینا هم. یک خطر مرتجعین هم که اساساً زمان و مرور زمان رو نمیفهمن. اصلا درکی از زمان ندارند. مصداق اون روایتی که میفرماد، در روایت میفرماد کسی که زمان رو نمیشناسه و تحولات رو نمیفهمه، لوابس انواع شبهات و اشکالات او رو مورد هجوم قرار میدن. یهجم علیه اللوابس، مصداق این روایت. میگه اما در برابر این دو گروه، یکی رفرمیست های زمان زده مد زده و یکی متحجرانی که اصلا درکی از زمان ندارن، ما احتیاج داریم به اسلام انقلابی یا انقلاب اسلامی که جهانبینیش سازشکارانه نیست بلکه انقلابی است. بنابراین اهدافش هم که بر اون جهانبینی بنا شده انقلابی است. اون وقت علمش هم جهتگیری انقلابی خواهد داشت. نگو فیزیک انقلابی با غیر انقلابی، جامعه شناسی انقلابی با غیر انقلابی، اقتصاد مگه انقلابی غیر انقلابی داره؟ چه تفاوتی با هم دارن؟ مرحوم شریعتی میگه بله تفاوت داره. تفاوت داره. این بحث اسلامی شدن علوم، اسلامی شدن یا انقلابی دیدن دانشگاه، اصلا به یک معنا چهار دهه پیش مرحوم شریعتی تئوریزش کرده. اگر به جهان میگه با جهانبینی انقلابی به مسائل نگاه کردی، اقتصادت و سیاستت هم عوض خواهد شد. علوم اجتماعی، علوم انسانیت هم انقلابی خواهد شد. به دستکاری های کوچک در فروع اکتفا نخواهید کرد. نظام سازی خواهید کرد. اینا جزو تکالیف دانشگاه های ماست تو دهه چهارم. اصلا ببینید انگار داره همین الان صحبت میکنه با ما. انگار همین الان داره او صحبت میکنه. میگه اسلام انقلابی تابع مد زمان نمیشه، بلکه زمانه را تغییر میدهد. اسلام رفرمیستی اسلام رو ابزار توجیه مدهای زمانه میکنه. اسلام ارتجاعی مفهوم زمان رو نمیفهمه. اسلام انقلابی نه به رفرمیزم روبنایی مدزده تن میده، نه به رکود و رخوت و گذشتگرایی تسلیم میشه، بلکه زمانه را تغییر میده و انقلاب میآفرینه. این اسلام ابوذری و اسلام شورشی است. میگه ما یه اسلامی رو نمیخوایم که بگن آقا علوم، به علوم اجتماعی کار نداره، به علوم انسانی، به اقتصاد، به سیاست هیچ کار نداره، به نظام حقوقی جامعه کاری نداره. شما جداگانه مذهبی باش، جداگانه هم همینایی که ترجمه میشه برای اساس جامعه سازی کن. میگه اسلام ابوذری یه چنین حالی رو نداره، تسلیم نمیشه به این مسئله. این عبارت میگه توحیدش هم یک توحید خونسا نیست. منظور از توحیدش هم فقط این نیست که خدا یکیست، دوتا و ستا نیست. این توحید چنانچه نظریست عملیست، چنانچه فردیست اجتماعیست، زنده و فعلی و همیشگیست، منشأ یک نهضت توحیدی دائمیست. این توحید آثار اقتصادی داره، آثار سیاسی داره، آثار تربیتی و اجتماعی داره. این توحید پشت سرش قسط است، نظام حابیلی است، تضاد با نظام قابیلی است. پشت این توحید درگیری است، جهاد و شهادت است، حکمت است. فقط یک توحید فلسفی کلامی نیست، بلکه یک توحید اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، اخلاقی هم هست. حاکمیت توحید بر خانواده هم هست، علوم اجتماعی توحیدی هم هست. میگه توحید و نبوت اسلام، معاد اسلام، ایده عدل و امامتش هم انسان متعالی میسازه، هم انقلاب اجتماعی میطلبد. ابعاد فردی و اجتماعی داره، فقط با شرک کلامی در نمیفته، بلکه با شرک اجتماعی، شرک اقتصادی، شرک اخلاقی هم مبارزه میکنه. یعنی این توحید، این دین از سیاست و اقتصاد جدا نیست، همونطور که از اخلاق و اعتقادات جدا نیست، از جامعه جدا نیست، همونطور که از فرد جدا نیست. میگه در این جهانبینی توحیدی اگر تئوری اقتصادی هم میدی، اگر نظام حقوقی و حقوق بشری هم تعریف میکنی، اگر نظام سیاسی، نظام سازی سیاسی هم میکنی، میتونه مشرکانه یا موحدانه باشه. اقتصاد توحیدی با اقتصاد غیر توحیدی متفاوته. چون این اسلامی اسلام سازش نیست، اسلام در حاشیه نیست، اسلام در متن است، اسلام جهاد و مبارزه است. این اسلام محدود در کتاب‌های کلامی فلسفی و مدرسه‌های دینی نمی‌مونه، بلکه سیاست و اقتصاد و دولت و قانون و علم را هم متحول می‌کنه. عبارتش میگه آری، اسلام صلح، اسلام سازش، اسلام کشیش‌های استعماری، اسلام شبه روشن فکران آموزش دیده در لندن، اسلام بزک شده که آن را اسلام امروزی می نامند، در خدمت آنهاست. اما من علاوه بر دفاع به جهاد نیز معتقدم. میگه نگید فقط جهاد دفاعی در اسلام، نه، ما جهاد هجومی داریم، هجوم به ساختارهای استثماری و استعماری در سطح جهان. میگه من به اسلام مهاجم معتقدم، نه اسلام مدافع و منفعل و سازشکار. میگه من به اسلام فعال که برای همه جهان برنامه و ایده داره و به ساختارهای ستم در سراسر جهان یورش میبره معتقدم. من علاوه بر دفاع به جهاد معتقدم. جهاد احکام دیگری غیر از احکام دفاع دارد. در کنار جهاد نظامی، از جهاد اقتصادی، جهاد علمی و جهاد در همه چیز و همه جا باید سخن گفت. میگه اگر سرمان را بالا بگیریم و چشم در چشم استعمار غرب بگوییم اسلام جنگ حق و باطل از آدم تا انتهای تاریخ و آخر الزمان است، آن روز اوضاع ما عوض خواهد شد. میگه اسلام در ایمان و در عمل، هم در جهتگیری فکری و هم در جبهه بندی اجتماعی، همه بن‌بست‌ها و مرداب‌های قرون وسطایی را پشت سر خواهد گذاشت. این اسلام می‌رود تا جهان را تغییر دهد. کی حرف زده؟ یک دهه قبل از انقلاب. این اسلام می‌رود تا زمام دانش و تکنولوژی و فرهنگ و جامعه و علم و تمدن و سیاست و تاریخ فردای بشر را به دست بگیرد و به دست خواهد گرفت. تحلیل شریعتی اینه، میگه همه مذاهب خواستن انسان رو دور از طبیعت رشد بدن، دور از جامعه در انزوا، دور از ماده، اما اسلام میخواد انسان رو در متن طبیعت تکامل معنوی بده. میگه نگو دین از سیاست و اقتصاد و دولت و همه چی جداست، برو تو زاویه ها و قارها تعالی معنوی پیدا کن. بیا وسط جامعه تعالی معنوی بده به اقتصاد و سیاست و نظام اجتماعی و علمی. بیا اینا رو متحول کن. اسلام فاعل، نه اسلام منفعل. اسلام متن، نه اسلام حاشیه. اسلام میخواهد در متن اقتصاد، در متن مادیات و سیاست و تاریخ به انسان تکامل معنوی ببخشد. ادیانی وجود ندارد. از ابراهیم تا خاتم یک دین است. توحید یکیست. توحید با ظلم و نابرابری و تحقیر و تبعیض و استثمار سر مبارزه دارد. توحید اسلام و قرآن منجمد نیست. یک جهانبینی روشن، باز، معقول، متحرک، معنیدار، در کار تغییر انقلابی و خلاق در شرایط ذهنی و عینی زندگی و تعالی وجودی فردی به دنبال تربیت آرمانخواهان آزاداندیش، تحکیم رابطه های انسانی، رشد آزاد فطرت، دفاع از آزادی و اصل برابری، پرورش ارزش ها، دگرگونی جامعه ها، اصالت تقوا، آگاهی، خودآگاهی و کمال، متوجه به سه موهبت خیر، زیبایی و حقیقت، معتقد به رهبری تاریخ به سوی عدالت جهانی، مهدویت، و پیروزی مقدر علم و عدل و حق و پیشوایی مستضعفین زمین و وراثت نهایی مردم صالح در قایت تاریخ و آخر زمان، و اینها همه تحقق تاریخی و عینی توحید است. میگم ما توحید رو تو گوشه مدرسه به عنوان یه فرمول ذهنی فقط قبول نداریم، فقط توحید تو فلسفه و کلام. این توحید باید سرازیر شه، بیاد اشراب کنه، بگیره کل جامعه رو و عینیات و واقعیات رو، اقتصاد و سیاست و علم و همه چی رو. فلاح و رستگاری انسان آخر از زمان رو میگه. اینها همه تحقق تاریخی توحید است در قایت تاریخ، روز پیشوایی مستضعفین، پیروزی عدل و حق که فلاح و رستگاری انسان، ظهور خدا در سیمای انسانی، تخلق انسان به اخلاق خدایی، زیستن انسان با روح خدا. این یک نکته که امروز خیلی به درد ما میخوره در تشخیص خط و ربطها، جریانها، جناهای فکری و روشن فکری و مذهبی. خیلی مهمه، خیلی کمک میکنه. من فکر میکنم این عبارت که حالا من فقط یه نمونه اید ازش اینجا آوردم عرض کردم، با اسلام رفرمیستی چه از نوع لیبرالی و لائیک، چه از نوع متحجرانه و صفوی برخورد میکنه. و همینجا عرض بکنم، من معتقدم این تقسیم تشیع به علوی و صفوی ممکنه کسانی درش نقاش و اشکال بکنن که آقا صفویه مثلا خدماتی که به تاریخ ایران و ملیت و مذهب و اینا داشتن خدمات درخشانی بوده و یکی از دوران درخشش تاریخ ایرانه و یه حرف از جهاتی هم درسته. ممکنه بگیم راجع به نوع نامگذاری، نوع مصادیقی که آورده شریعتی، اشکالات و انتقاداتی برش وارد باشه، عیبی نداره. تعبیر تشیع علوی و تشیع صفوی یه نگاه سمبولیک به مسئله داره، اصلا منظورش لزوماً رژیم صفوی نیست. حالا یه عبارت چی بخونم؟ بسیاری از این تفکیک هایی که بین تشیع علوی و تشیع صفوی میکنه تقریبا، نه دقیقا، اما تقریبا معادل با همون تقسیمی که امام کرد، اسلام آمریکایی و اسلام ناب محمدی. تفکیک شریعتی بین تشیع علوی و تشیع صفوی شاخصاشو یه جایی میاره، خیلی نزدیک به تفکیک و تقسیم بندی که امام میکنه بین اسلام ناب و اسلام آمریکایی. خیلی دقیق، خیلی جاش منطبقه. میگه تشیع علوی تشیع شناخت است و محبت، تشیع صفوی تشیع جهل است و محبت، محبت بدون معرفت. تشیع علوی تشیع سنت است، تشیع صفوی تشیع بدعت، برخلاف ای که همه میگن. یه او بدعت گذاری میکنه. تشیع علوی تشیع وحدت است، وحدت مسلمین تشیعه، اما شعارش وحدت شیعه سنی، وحدت مسلمین در برابر کفر. تشیع صفوی تشیع تفرقه. تشیع علوی تشیع عدل است، عدل در جهان و در جامعه و زندگی. تشیع صفوی تشیع عدل است، اما فقط عدل فلسفی در روز قیامت، فقط عدالت برای بعد از مرگ، عدالت در دنیا در حد توان بشر نه، عدالت اجتماعی نه. تشیع علوی میگه عدالت اجتماعی در دنیا و عدل الهی در تکوین و در قیامت. تشیع صفوی فقط رو عدل فلسفی تأکید میکنه، رو عدل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دیگه تأکیدی نمیکنه. دین و سیاست جداست، توحیدمون هم از عدالت جداست. تشیع علوی تشیع رسم است، تشیع صفوی تشیع اسم. تشیع علوی تشیع پیروی است، تشیع صفوی تشیع ستایش، فقط مدداهی میکنی اما پیروی نمیکنی. تشیع علوی تشیع اجتهاد است، تشیع صفوی تشیع جمود، تشیع علوی تشیع مسئولیت است، تشیع صفوی تشیع تعطیل همه مسئولیت ها. ما شیعه ایم ولی هیچ مسئولیتی نداریم. اصلا یک سخنرانی داشت معلوم دکتر به عنوان مسئولیت شیعه بودن. شیعه بودن مسئولیت میاره. که بعضیا همون موقع نوشته بودن که مگر شیعه بودن گناهه که میگی مسئولیت داره؟ مسئولیت شیعه بودن. ما نمیتونیم شیعه باشیم و بی تفاوت باشیم نسبت به ظلم و نابرابری و فسق و گناه و بی عدالتی حتی در تمام جهان. تشیع علوی تشیع آزادی است، تشیع صفوی تشیع بردگی، تشیع علوی تشیع انقلاب کربلا است، تشیع صفوی تشیع فاجعه کربلا. تشیع صفوی از کربلا امام حسین میبینه فقط او یه فاجعه میبینه. دیدی چی کار کردن؟ دیدی کشتن؟ الهی بمیرم، چرا بهشون آب ندادن؟ تم بزرگترین مشکلش اینه که چرا به اونا آب ندادن. تشیع علوی تشیع انقلاب کربلاست. یه کربلا عاشورا یه انقلابه. درسته که دشمن دست به فاجعه زده اما این ماهیت انقلابی داره برای تغییر سیاست و حکومت و اقتصاد و فرهنگ جامعه است. تشیع علوی تشیع شهادت است، تشیع صفوی تشیع مرگ. مردن برایشون گریه میکنه. تشیع علوی تشیع توسل برای تکامل است، تشیع صفوی تشیع توسل برای تقلب. دو تا توسل داریم. یه وقت متوسل میشی به اهل بیت و پیامبر و اولیا و خدا که آقا ما این وسط هر کار هر غلطی خواستیم کردیم، حالا یه تقلب بکنیم جهشی بریم تو بهشت، یه پارتی چیزی. تشیع علوی میگه توسل آری، اما توسل نه برای تقلب، توسل برای تکامل. به کسانی به اولیاء و خدا متوسل میشیم چون اونا به خداوند نزدیکن، برای تکامل. تشیع صفوی تشیع شرک است، تشیع علوی تشیع توحید، تشیع صفوی تشیع جبر است، تشیع علوی تشیع اختیار، تشیع صفوی گریه، فقط گریه بر حسین، تشیع علوی در کنار گریه بر حسین یاری حسین. در هر عصری که هستی، کل یوم عاشورا و کل عرض کربلا. تشیع علوی حسینی بودنه، تشیع صفوی فقط گریه بر حسین. تشیع صفوی تشیع قومیت است، تشیع علوی تشیع انسانیت است، برای همه بشریت راه حل داره نه فقط برای قوم خود ما. تشیع صفوی تشیع سلطنت است، تشیع علوی تشیع امامت است، تشیع صفوی تشیع انتظار منفی است. هیچ کاری نکنیم بشینیم تا آقا خودش بیاد. وقتی هم که اومد میگیم خب یه خودتون تشریف آوردیم، ما چی کاریم؟ هم قبلش که بیاد ما وظیفه نداریم، هم بعدم که میاد وظیفه نداریم. این تشیع صفوی، همون اسلام آمریکایی که امام میگه. تشیع علوی تشیع انتظار مثبت و انقلابی است، اسلام ناب، اسلام جهاد. تشیع صفوی تقیه بیکارهای ترسو، تشیع علوی تقیه مبارزان دلیر و هوشیار. و بالاخره تشیع صفوی تشیع آری است، آری به ظلم، آری به استعمار، آری به استبداد. اما تشیع علوی تشیع نه گفتن به استبداد و استعمار. این یه بخشی از اون تفکیک. البته توی بحثای تشیع علوی تشیع صفوی دکتر جهتی حتما یه جایی زیاده روی در مصادیق اشتباهات خطاها کرده. من شکی ندارم، خودم همون موقعهای حواشی داشتم به ایشون زدم تو همون حاشیه کتابی که میخوندم، واقعا یک اشتباه های افراد. اما اصل خط درستیه، اصلی که حالا ممکنه بگه اسمشو صفوی نذار، خیلی خب یه چیزی دیگه بذار، اما این همون اسلام آمریکایی و اسلام نابه که امام میگه، این همون اسلام جهادی و اسلام سازشکاره، این همون اسلام نظامساز و اسلام سکولاره، این اسلام تحول و اسلام رخوته، این همونه. یه نکته، یه این یه محور. یه محور دیگه مسئله جهانی بودن اسلامه. اینم این محور دوم از اشاره میکنم به بحثای من دکتر. بارها شریعتی تأکید میکنه روی جهان، نگاه جهانی به اسلام، رسالت جهانی برای اسلام، میگه این یک ضرورت نظری و عملی است. در شیعه یک حزب تمام یه بحث خیلی جالب اونجا داره، پیامبر با کتاب در دستی و ترازو در دست دیگر برای قیام مردم به برابری آمد، قیام به قسط که قرآن می‌فرماد صریحا، و برای توحید، عدالت در کنار توحید، نه جدا از توحید، و او شهید و شاهد امت خود است، الگوی امت خود، و این امت الگو برای کل بشر. این اسلام فقط به سراغ سرزمین خاص، زمان خاص، نژاد خاص، زبان خاصی نیامد. نجات همه بشریت هدف اوست. برخلاف همه انقلاب‌های زمینی و بشری که تا پیروز میشن به جای اندیشیدن به رهایی همه مستضعفین جهان و نجات همه بشریت و به جای کمک به همرزمان بیرون از مرز و هم فکران انقلاب در سایر کشورها و ملتها و به جای کمک رساندن به بقیه استثمار شدگان که هنوز رها نشده اند و به جای اون که انسانی بیندیشند و جهانی عمل کنند، سر به آخر چریدن علوفه‌ای میکنند که به تیغ انقلاب درو کردن، مشغول خوردن مردریگ قدرت پیش از انقلاب میشن و برای اون که دردسری پیش نیاد و تنشی به وجود نیاد با بقیه دولت‌ها، برای تنش زدائی، برای که تشنج نشه، روح انقلابی به سرعت تبدیل به محافظه‌کاری و سازش و لاس زدن با قدرت‌های جهانی ضد مردم میشه و شعار همزیستی با ارباب قدرت و همکاری با کسانی رو میدن که قبلا میگفتن اونها دشمنان ملت‌ها هستن. میگه این خط انحراف انقلاب هاست. همه انقلاب های بشری اینجوری منحرف شدن. اما یه انقلاب توحیدی نباید بعد از پیروزی خودش رو محدود کنه در سرزمین انقلاب. باید گسترش پیدا کنه. این تئوریزه کردن ایدئولوژی صدور انقلاب و جهانی شدن و گسترش انقلاب و کمک به همه، نه فقط همه مسلمانان جهان، همه شیعیان، همه مسلمانان سنی و شیعه، بلکه کمک به همه انقلابیون جهان، کمک به همه مستضعفین جهان. میگه انقلابی که اصیله بعد از پیروزی متوقف نمیشه، جهانی میشه، هجوم میبره. بعد میگه ببینید مارکسیست‌ها چه شعارهایی میدادن، ولی بعد معلوم شد این انقلاب قلابیه. مارکسیست‌ها شعار وحدت انقلابی کارگران جهان و نابودی سرمایه‌داری در سراسر زمین رو میدادند. بعد از به قدرت رسیدن همین مارکسیست‌ها شعار به جای تضاد تز و آنتیتز، شعار همزیستی تز و آنتیتز رو دادن. چرا دادن؟ برای که قدرت رو گرفتن، گفتن خب دیگه حالا خودمون رسیدیم به قدرت، اگه بخوایم بمونیم سر کار، بخوایم بخوریم، اگه بخوایم خودمون شاهنشاهی کنیم، دیگه صدور انقلاب معنی نداره، دشمن تراشی میشه، باید تنش زدایی بشه، باید به بقیه ملت ها بگیم که ما دیگه کاری به شما نداریم، فقط برای شما دعا میکنیم، باید به همه بگیم ما رو به خیر و شما رو به سلامت، ما دیگه پیروز شدیم، ما شعار دادیم تا خودمون بیایم سر کار، ما کاری به شما نداریم. میگه دیدید چطور مارکسیست های دو آتشه انقلابی که شعار رهایی کارگران جهان و پرولتاریا رو میدادن و میگفتن سرمایه‌داری در سراسر زمین باید سرنگون بشه، وقتی به قدرت رسیدن شعار همزیستی تز و آنتی تز، همکاری کمونیست ها با سرمایه‌داری رو سر دادن تا بر سر قدرت بمانند و تضاد دیالکتیکیشون رو حتی از تاریخ و جامعه و زمان و زمین محو کردن، انگار حرفا رو نزده بودن، یادشون رفت از این حرفا. شعار صدور انقلاب میدادید شما، یه مرتبه شعارا شد تنش زدایی، آشتی با قدرت‌های جهان، ما یکی شما یکی در کنار هم همزیستی، ما با شما کار ندیم شما به ما کار نداشته باشید. جلسه آشتی کنم. میگه چطور اینا ماه عسل را انداختن با همون سرمایه‌داری که صدها و هزاران کتاب علیش نوشتن، رفتین با هم به ماه عسل؟ برای که شما انقلابیون حقیقی نیستین، شما دنبال منافع خودتونین. به قدرت رسیدید ترمز کردید. ما اینجا پیروز شدیم، بعد از این باید همه جا پیروز بشیم. امروز ایران، فردا فلسطین، پس فردا بقیه جاها. اینش انقلابی درست. من اون شریعتی رو یک دهه قبل از پیروزی انقلاب، این بحث رو مفصل در چندین کتاب داره، از جمله در شیعه یک حزب تمام، میگه دیدید این کمونیست ها وقتی پیروز شدن یادشون رفت از همه شعارهای انقلابی و نجات کارگران جهان؟ دیدید چطور دور خودشون دیوار آهنین کشیدن تا خودشون و قدرتشون بمانن و با به قول خودشون با دشمنان خلق ها دست دوستی دادن؟ دیدیم چطور همه انقلاب های بشری، انقلاب فرانسه، انقلاب روسیه، انقلاب چین، همه اینها چطور وقتی که پیروز شدن اون هدفهای جهانی و شعارهای انقلابی رو تبدیل کردن به برنامه‌ریزی اقتصادی و اهداف بورژوایی، خودشون شدن بورژوا، سرمایه‌داری دست سوم، شروع کردن به تقلید از غرب و همه شعارهای انقلابی رو فرو کاستن به حفظ قدرت و آشتی با دشمن. میگه دیدین کمونیستا چطور یادشون رفت شعار انقلاب جهانی و بعد شعار به جای شعار ثروت، لذت، امنیت، توسعه، پیشرفت، این شعار رو دادن. یادشون رفت که صحبت از انقلاب جهانی و عدالت جهانی میکردن، یادشون رفت صحبت از مبارزه میکردن، شد همه چی توسعه. خب شما وقتی توسعه میخوای پیدا کنی راه حلت معلومه دیگه. اگر توسعه شد خدای تو و بت تو، توسعه یعنی چی؟ یعنی تکثیر ثروت، رفاه، قدرت، لذت و امنیت. خب این همونه که نظام سرمایه‌داری میگه. تو چرا علیه سرمایه‌دارا حرف میزدی؟ به کمونیست شما چرا علیه اونا شعار میدادی؟ این همینه. و چون تو بعد شعارت به جای عدالت و انقلاب شد توسعه، فقط توسعه، پیشرفت، پیشرفت مادی، رسیدن به رفاه، آزادی، قدرت، لذت، ثروت و امنیت، همینا شد هده. اینا شد سقفه ایدئولوژی یک انقلاب بعد از پیروزی. وقت میگه این انقلاب متوقف میشه، میپوسه، این میشه منجلاب. این انقلاب نیست، منجلابه. وقت شما میشید ملت در حال توسعه یا توسعه نیافته. الگوتون هم کیه؟ ملت توسعه یافته. توسعه یافته ها کیه؟ همون نظام سرمایه‌داری که داشتی علیه شعار میدادی. شما که قرار بود اونا رو براندازید یا اصلاح کنید و عدالت جهانی برقرار کنید و کارگران جهان رو نجات بدی، زحمتکشان جهان رو رها کنی، یه مرتبه شدی مقلد دست سوم چهارم همونا. میگه اینا انقلاب های قلابی است که بلندترین هدفشون بعد از مدتی رسیدن به یک جامعه دست دوم بورژوایی و کپی برداری دست سوم از تاریخ و اقتصاد و علم و هنر غرب سرمایه‌داری شد. شعار توسعه و پیشرفت منهای ارزش‌های انسانی و انقلابی به جای همه شعارهای انسانی، آزادی بخش و عدالت خواهانه. توقف انقلاب، ترمز انقلاب، پشیمانی انقلاب، عصر ارتداد و ارتجاع. شعار توسعه و آزادی به جای انقلاب و عدالت. شعار پلورالیسم و تکثر به جای وحدت ایدئولوژیک و انقلابی. شعار گفتگو به جای جهاد. شعار عقلانیت سرمایه‌داری به جای شهادت طلبی انقلابی. ببینید چطور آسیب شناسی کرده؟ 40 سال پیش هنوز انقلابی نبوده، آسیب شناسی کرده. امروز همین دیدگاه‌ها در همین جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی تو اول دهه چهارم بین بخش مهمی از افراد و جناح‌ها و اینا که بعضی سابقه های انقلابی هم دارن، اینا اصلا ایده هاشونه، ایدئولوژیشونه اینا. میگه که همه، خواهش من به یه عبارت دقت کنید چقدر با سوز و چقدر دقیق، میگه همه انقلاب‌های مادی و زمینی بعد از مدتی به لانه‌های خود می‌خزند، به لانه‌های خودشون می‌خزند، درها رو می‌بندند، دیوارها رو بلند می‌کنند، به خودشون مشغول میشن. گور پدر همه توده‌های مردم جهان، گور پدر همه مستضعفین، گور پدر همه انقلابیون و چریک‌های عالم. به ما چه؟ ما به قدرتی رسیدیم، باید حفظش کنیم. بعدم بدیم به دنبال و دنبالچه هامون. گور پدر همه ملت‌های در بند و منتظر کمک ما، به درک که ملت‌های دیگه شعارها و حرفهای ما رو باور کردند و تکرار کردند و دنبال ما راه افتادند، سالها دنبال ما اومدن، پاشونو جا پای ما گذاشتن، گفتن ما می‌خوایم الگوی شما رو تبعیت کنیم و به ما پیوستند و ما رو شاهد و امت وسط صحنه دانستند و حالا معلق و بلا تکلیف رهاشون کنیم و بهشون بگیم ما فریبتون دادیم. پایین آمدیم دوغ بود، قصه ما دروغ بود. کدوم انقلاب؟ کدوم انقلاب؟ ما قبل از پیروزی شعار انقلاب جهانی دادیم، وقتی پیروز شدیم دیگه تنش زدایی، آشتی با همه. میگم ما انقلاب الهی، انقلاب راستین انبیایی و توحیدی، یک انقلاب اسلامی. درسته که کشور ستان و قدرت پرست و متجاوز به سایر ملت‌ها و قارتگر نیست، فتنه‌جو نیست. درسته که اصولاً طرفدار صلح و سلم و مسالمت و گفتگو با ملت‌هاست. اما روح جهانی و انقلابی و طبع گسترنده داره و این ایدئولوژی رهایی بخش متعلق به همه بشریت است، نه فقط ملت ما. برای همه توده‌های مظلوم جهان آمده، با همه مستضعفین جهان و همه مستکبرین جهان خطاب کرده که ما برای تغییر آمده ایم، تغییر جهان. ما نمیگذاریم بعد از ما جهان همونطور بمانه که قبل از ما بود. از فلسطین و تا بوسنی تا مصر و مراکش تا مالزی و اندونزی و هند و افغانستان و عراق، همه جا به ما مربوطه. همه جا به ما در مسائل داخلی بشریت دخالت میکنیم، نه در مسائل داخلی کشور. آخه اینا میگن در مسائل داخلی ما دخالت نکن، انگار ملک پدرشه، هر کسی هر جا یک منطقه رو گرفته، این شیخ نشینا و شاه نشینا و رئیس جمهورای ارسی دیکتاتوری اینا هر کدوم عمال غرب گذاشتهشون سر یک کشوری، بعد تا حرف دین و انقلاب اینا رو میزنه، امام و پیام‌های صدور انقلاب امام رو بخونید، این چه آتشیه، آتش فشان. تا اونا رو میخونید میگن در امور داخلی ما دخالت نکنید، انگار اون مثلا مردم اون ملت اون کشور امور جزء امور داخلی این آقاست، اینا امور داخلیشن. تو یه مزدوری گذاشته قرب سر بر سر این ملت‌ها، باید ورد دارن، ملت‌ها باید ورد دارن. امام تو وصیت‌نامه‌اش رسما خطاب میکنه، میگه همه ملت‌های مسلمان جهان، من به شما وصیت میکنم که به پا خیزید و حکومت‌هاتون رو سرنگون کنید و بپیوندید به انقلاب اسلامی جهانی و اتحاد جماهیر آزاد و مستقل اسلامی برپا کنید تا دوباره تمدن اسلامی رو بسازیم به روش درستر و بهتر و امروزی. شریعت من میخوام یه وقتی اگه یک کسی بنشینه مطابقت‌های شریعتی رو با بحث‌های امام قبل از انقلاب و بعد از انقلاب، اختلافات لفظی رو بذاره کنار، تفاوت‌های لفظی، مثلا بحث امت و امامت شریعتی از نظر بنده کاملا تئوریزه کردن روشنفکری آکادمیک نظریه ولایت فقیه امامه، همونه. امت و امامت رو بخونید درست، نقدهایی که به دموکراسی لایک لیبرال دموکراسی میکنه برید بخونید، مسئله کشف و جعل و نسب و انتخاب و انتصاب اینا رو ببینید نگاهش چیه دکتر شریعتی، همینه. اسلام آمریکایی، اسلام ناب امام، تشیع صفوی، تشیع علوی شریعتی بسیار نزدیکه. بحث صدور انقلاب، بحث خیلی از مسائل، من یه وقتی تو ذهنم بود سالها قبل، شاید 20 سال پیش، که یه نکات شاید اونجا من اون موقع یادم، مثلا حالا دیگه بعدن دیگه حالا پیری حوصله کارا ندارم، ولی اون موقع که سر حال بودم همون اوائل عمرمون بود، اوائل عمر سیاسی بعد انقلاب، من چیزی حدود 30-40 مورد از بحثای شریعتی رو همون موقع یادمه یادداشت کردم، استخراج کردم که دقیقاً دیدگاه‌های امامه که ورشته اینا رو با ادبیات آکادمیک و روشنفکری تبیین میکنه، دقیقاً هموناست. البته الفاظ متفاوته، اشتباهات و خطاهایی هم حتما داره، همه هم دارن. میگه که یک ایدئولوژی انقلابی آمده تا تمدن حاکم بر جهان را اصلاح کند، نباید در یک سرزمین پشت هیچ سیم خاردار، هیچ مرز اعتباری و هیچ دولت ملتی متوقف بشه و الا خواهد پوسید. چون عشق، عدالت، حقیقت، ارزش‌ها و انسانیت همگی مفاهیم جهانی، فرانژادی، فراملی هند. جهانی هند، بشری هند، ملی نیستند. اگر پیامبر ما برای همه بشریت و برای همیشه مبعوث شد، پس هدف ما همه جهان است. چنانچه موعود آزادی بخش ما جهانی است. در قرن فکر و کتاب و قلم و رسانه و عصر ارتباطات، هیچ چیز نمیتونه نهضت انقلابی اسلام را در یک کشور محدود کند. ما باید جهانی شویم. اینا رو قبل از شروع این نهضت توده اسلامی میگه. بوی بیداری رو از راه دور استشمام میکنه. محور سوم که دیگه اگر خسته شده باشید، این آخرین محوره، اگر خسته نشده باشید یه نکته دیگه هم هست که برام خواهم گفت. این بحث ایدئولوژیه. یه تقابل بین علم و ایدئولوژی میندازن. آقا شما یه عده نگاه ایدئولوژیک به مسائل میکنن، یه عده نگاه علمی. بیم نگاه علمی بکنیم، نه ایدئولوژیک. و اصلا یکی از اتهامات شریعتی یه وقتی بعدها این شد که ایشون دین رو ایدئولوژیک کرده یا به دین نگاه ایدئولوژیک داشته. ایدئولوژی یعنی چی از نظر او؟ از نظر دیدگاه های لیبرال ایدئولوژی در تقابل با علمه. چون با هر نوع تحول انقلابی و اصلاحی مخالفن. لیبرالیسم ایدئولوژی خودش، اما ایدئولوژی توجیه وضع موجود، ایدئولوژی محافظه‌کاران، جاده صاف کنه سرمایه‌داری غرب. ایدئولوژی انقلابی میاد اوضاع رو برهم بزنه، صحبت از چه باید کرد، چه نباید کرد، صحبت از تحولات انقلابی، ساختار شکنی اقتصاد جهانی و سیاست جهانی میکنه. بنابراین دیدگاه لیبرال با ایدئولوژی مخالفت میکنه. ایدئولوژی ستیزی که از دهه 1960 برای جنگ با کمونیستا تئوریزه شد، مبارزه با مفهوم ایدئولوژی اساساً، در حالی که خود لیبرالیسم یه ایدئولوژی دوگمه. هدف مبارزه با ایدئولوژی انقلابی بود. بعد از سقوط کمونیسم تمام این ادبیات جنگ سرد و ایدئولوژی ستیزی متوجه از کمونیسم آمد به سمت اسلام سیاسی، اسلام انقلابی یا انقلاب اسلامی، به تعبیر خودشون فوندامنتالیسم یا بنیادگرایی. تمام اون تجهیزات آتش سنگین توپخانه تبلیغاتی رو از سمت کمونیسم که از صحنه خارج شد، برگردوندن لوله‌های توپخانه رو به سمت اسلام و انقلاب اسلامی. من اون شریعتی از همون موقعی بحث رو میکنه که من حالا یادداشته اینجا کردم، همه‌شو دیگه فرصت ندارم بخونم. میگه که چرا ایدئولوژی رو در نقطه مقابل علم قرار میدید؟ ما میگیم علم آری، مدیریت علمی آری، حکومت علمی آری، اما علم در خدمت ایدئولوژی، ایدئولوژی درست، ایدئولوژی انقلابی، نه در خدمت ضد ایدئولوژی، یعنی ایدئولوژی ضد انقلابی. شما میگید علم در خدمت نظام طبقاتی سرمایه‌داری، ما میگیم علم در خدمت عدالت. تو میگی علم در خدمت نگاه غربی به انسان، نگاه مادی به انسان، ما میگیم علم در خدمت نگاه توحیدی به انسان. هر دو میگیم علم. تو میگی علم در خدمت او ایدئولوژی، ما میگیم نه. یه جایی یه بحث قشنگ داره شریعتی، میگه که من نمیدونم هنوزم بازار بردهداری و برده فروشی مثل قدیما هست یا نیست، و حتما هست، اما خودم بازار برده فروشی رو دیدم در کمبریج و دانشگاه های معتبر غرب. اینا رو خودم میگه دیدم و شنیدم، در هاروارد، در آکسفورد. برده‌هاش دانشمندان علوم اجتماعی هم. خب طرف جامعه شناسی خونده، اقتصاد خونده، روانشناسی خونده، آموزش پرورش خونده، فلسفه علم خونده، اینا میتونه در با نظریه پردازی و بحثا و اینا جهت یه جامعه رو کلا عوض کنه، جهت مدیران رو، حکومت رو، اما خودش رو به راحتی میفروشه. میگه این کمپانی‌های سرمایه‌داری برای دانشمندان علوم اجتماعی در آکسفورد و کمبریج و هاروارد و اینا قیمت میگذارن، درست مثل بازار برده فروشا. اون میگه ماهی اینقدر میخرمت برای کمپانی ما و دانشگاه ما و اینا، برای کارخونه ما کار میکنی. اون کمپانی دیگه میگه که اینقدر میدم به علاوه 10% روش آقای دانشمند. بعد این میگه که خب دیگه نیست، دیگه نبود، به مزایده گذاشته دیگه خودشو. فیلسوفه، معرفت شناسه، فیلسوف علم، جامعه شناسه، روان شناسه، تعلیم تربیت خونده، اقتصاددانه. اون یکی دیگه میگه من این حقوقو میدم یه ماشین و یه ویلا هم بهت میدم. میگه یه ماشین و یه ویلا یک، یه ماشین و یه ویلا دو، یه ماشین و یه ویلا. یکی اونجا میگه که 100,000 دلار بیشتر من میدم. دوباره میگه اینا به علاوه 100,000 دلار یک، 100,000 دلار دو نبود، سه فروختم، خودم رو فروختم، میام برای تئوری میبافم. منافع تو کجاست؟ من میام ایدئولوژیکش میکنم، من برات ایدئولوژی درست میکنم. منافع تو کجاست؟ من میام تئوریزش میکنم. شریعتی میگه کثیف‌ترین بازار برد فروشی در عصر مدرن بازار خرید و فروش دانشمندان علوم اجتماعی است در دانشگاه‌های مدرن غرب. رسما اینا رو میخرن و میگن بیا تو دانشگاه ما به عنوان استاد، تو این رسانه به عنوان تحلیلگر، ها، در فلان جا به عنوان نظریه پرداز، اونجا به عنوان استاد دانشگاه. اینا رو بیا تو ذهن این نسل بکن، تو این جامعه بکن، افکار عمومی رو بساز، افکار خصوصی رو بساز. یه مرتبه ایدئولوژی انقلابی رو، اسلام رو از یک ایدئولوژی انقلابی تبدیل کن به ابزار سازش و تسلیم در برابر اونا. یه مرتبه اسلام علوی رو تبدیل کن به اسلام لیبرالی. یه مرتبه ایدئولوژی منسجم انقلابی و عاشورایی رو تبدیل کن به گفتمان، گفتگو، سازش، پلورالیزم، تکثر، نسبی‌گرایی، همه چی مشکوکه، هیچ چیزی نیست که شما باید سرش بیستی، هیچ چیزی نیست که شما ارزشی رو داشته باشه که شما پاش خون بدی و جان بدی. جهاد چیه؟ شهادت چیه؟ هیچ چیز قطعی وجود نداره، هر دم بیله. کدوم اسلام؟ اسلام من یا اسلام تو یا اسلام او، اسلام یک یا اسلام دو یا اسلام سه؟ ببین، اسلام شناس برات میسازن، عارف برات درست میکنن، مفسر برات درست میکنن، ایدئولوژی میسازیم برات. راه میفته میگه آب و حوض میکشیم، ایدئولوژی میسازیم، هر چی رو بخواد براتون تئوریزه میکنیم. یه معرفت شناسی قالب میکنم که نهایتاً از شما حقش در بیاری، اصلا حقیقت مطلقی وجود ندارد. هر کسی حقیقت خودش را دارد و همه محترم است. حق و باطلی وجود نداره. اصلا نبرد حق و باطل یعنی چی؟ همه حقه. هر کسی برداشت خودش از حقه. حقیقت آینه ایست، شکست، هر تکش هم دست یک. میگه این بازار برد فروشی، به این بازار برد فروشی سری زدید ببینید که چطور دانشمندان علوم اجتماعی، علوم انسانی اینجا چی میکنند و بعد رسانه ها، دانشگاه ها، متون درسی، بعد نخبگان مغزهای تصمیم گیر در حکومت‌ها رو همه رو در اختیار می‌گیرن. یه مرتبه جهت یه انقلاب عوض میشه، یه مرتبه یه انقلاب ایدئولوژی که علوی عاشورایی ضد ستم جهانی با نگاه عام انسانی و بشری و جهانی تبدیل میشه به یک ضد جنبش، به یک نهاد مستقر. نهضت تبدیل میشه به نهاد سازشکار که دیگه شعارهای انقلابی رو میگه اینا ماجراجوییه. یک اصل داره و او تنش زدایی با همه مستبدین و استعمارگران جهان. تنش نباید باشه. و بعد این تعبیر که حالا راجع به ایدئولوژی هم بحثای مفصل ایشون داره که من دیگه فرصت نیست، فقط این عباراتش خیلی قشنگه، جنبندی این بخش عرض بکنم. میگه که ایدئولوژی یک انقلاب در نگاه است. اسلام ایدئولوژیک منجمد نیست، ضد انجماد است، اجتهادی است. ایدئولوژی اسلام انقلابی نقش ضد انسانی نمیگیره، نقش ضد علمی نمیگیره، نقش ارتجاعی نداره، اما علم رو به خدمت میگیره. ولی ما واقعا میتونیم علوم انسانی رو تقسیم کنیم به استعماری و انقلابی؟ میتونیم. اقتصاد، جامعه شناسی، روان شناسی، تعلیم تربیت قابل تقسیم است به استعماری و انقلابی. یه تعبیر مهمه که مرحوم شریعتی روش خیلی پافشاری میکنه. میگه اصلا بسیاری از کتاب‌ها و تئوری‌های جامعه شناسی و اقتصاد درست کردن، همین کمپانی‌ها سفارش دادن و درست کردن برای سرکوب انقلاب‌ها. برای که به همه بگن راهی، هدف مقدسی وجود ندارد الا توسعه، فقط توسعه. و راهی برای توسعه وجود ندارد الا راهی که ما طی کردیم.
میگه آقا سفارش دادن، پول دادن، اینا توریزه شده. حالا شما دارین تو دانشگاهتون هم دارین میخونید به عنوان علم. میگه من ادعا میکنم علم قابل تقسیم است به علوم، تقسیم باید بکنید. همه علوم رو باید تقسیم کنید به ایدئولوژیک انقلابی و استعماری. علوم انسانی رهایی بخش، علوم انسانی وابستگی آور. علوم انسانی تخدیر کننده، علوم انسانی انقلاب ساز و جامعه ساز و تمدن ساز. ایدئولوژی انقلابی اسلام علم رو نفی نمی‌کنه، اما در برابر دوگمه‌های پوزیتیویستی علم نما در علوم اجتماعی و انسانی می‌ایسته. علم کوشش برای فهم طبیعت، تکنیک کوشش برای استخدام طبیعت. ایدئولوژی نه علم است نه فلسفه. تکنیک چگونه زیستن، با چه سرعتی و به کدام سو رفتن، تلاش برای تحقق اصول ذهنی در زندگی عینی. اسلام به عنوان نه فقط یک فرهنگ و مباحث ذهنی کلامی فلسفی، بلکه به علاوه به عنوان یک راه، یک مذهب، یک شاخص به معنای متعالی اون، ارزش‌های مطلق و ایدئال‌های بزرگ. میگه اصالت توسعه، اصالت پیشرفت سقفش مادیاته، اما ایدئولوژی انقلابی کفش مادیاته. ماده در خدمت معناست، نه معنا در خدمت ماده. دیدید بعضیا میگن توسعه فرهنگی یعنی فرهنگتون و مذهبتون یه جوری تفسیر کنین که به درد توسعه بخوره. شایعه میگه دقیقاً عکس مسئله است. اقتصاد تو یه جوری بساز که به درد معنویتت و فرهنگت بخوره. اقتصادت باید ایدئولوژیک باشه، نه ایدئولوژی تو اقتصادی. توسعه باید در خدمت عدالت و معنویت و رشد و کرامت انسان باشه، نه اخلاق و مذهب و فرهنگ و معنویت در خدمت توسعه، که این همون ایدئولوژی سرمایه‌داری است و مدرنیته غربه. میگه که از دل یک فلسفه و جهانبینی یک حکمت عملی تمام عیار و باید نبایدهای ایدئولوژیک رو استخراج میکنیم، اما کلیشه زده و عقل گریز نیست. اسلام یک ایدئولوژی است، یعنی قابل فهم و قابل اعمال، یک مجموعه نظری عملی منسجم. فقط علم و فرهنگ نیست، بلکه ایدئولوژی و مسئولیت هم هست. فقط دانشمند پرور نیست، بلکه مجاهد پرور هم هست. از این اسلام فقط ابو علی بیرون نمیاد، ابو ذر هم باید بیرون بیاد. به گفتگو ختم نمیشه، فقط نظریه پردازی نیست، عدالت خواهی هم هست. یک نهضت جهادی، مسئولیت انقلابی که از دل یک مکتب اعتقادی میجوشه. یک سلسله فرمول ذهنی خونسا و غیر سیاسی نیست، آگاهی بخش هست اما بسیج کننده است. یک مرام، یک پیام، یک رسالت بشری اجتماعی. اسلام فقط نظریات نیست، عملیات هم هست. فقط جزئی از تاریخ نیست، تاریخ ساز هم هست. در حاشیه تمدن‌ها نیست، تمدن ساز است. اسلام تنها فرهنگ نیست، ایدئولوژی هم هست. روشنفکر مسلمان باید درک ایدئولوژیک و انقلابی از اسلام رو ترویج کنه. اسلام فقط سنت نیست، دعوت هم هست. یک بعثت اجتماعی تاریخی است در راستای بعثت پیامبر، عبور از محفوظات به سوی مقدورات. نباید فرهنگ اسلام جای ایدئولوژی اسلام رو بگیره. نباید علم در عرض انقلاب و ایمان مطرح بشه. علم و فرهنگ و تمدن باید در راستای ایدئولوژی و در ذیل ایمان انقلابی تعریف بشود. اسلامی گردن علوم انسانی معنیش همینه. تکیه بر عمل بدون اصالت اندیشه منجر میشه به پراگماتیسم آمریکایی و عملزدگی، عوامزدگی، قشریگری، سودمحوری، و این تنگنایی است به خطرناکی بیعملی. یک طرف عملزدگی داریم، یک طرف بیعملی. میگه هر دو خطرناکه. عمل باید تابع ایدئولوژی باشه، نه ایدئولوژی تابع عمل. اما عملگریزی و ذهنزدگی به تدریج به نامفهوم کردن اصل دین، تکه تکه کردن و تجزیه دین، نسبی و شخصی کردن دین و نهایتاً حذف دین از عرصه زندگی و دولت و سیاست و اقتصاد و حقوق و اخلاق و عدالت و از متن به حاشیه بردن دینه. و اگر دین رو ایدئولوژی انقلاب و حکومت ندانیم و نخواهیم، به تفکیک جامعه و دولت از ایدئولوژی منجر میشه و میشه قدرت طلبی محض. ببینید
سیاست و دولتی که از دین جدا شد، از اخلاق جدا شد، اقتصادی که از ایدئولوژی جدا شد، چی میمونه تهش؟ ثروت پرستی و قدرت پرستی دیگه، چیز دیگه نیست که. وقتی تو اصول رو تفکیک کردی، از اصول اخلاقی دینی ایدئولوژیک رو تفکیک کردی از سیاست و اقتصاد، این میشه همون زرپرستی و زورپرستی دیگه. تو دنبال زر و زوری. وقتی تفکیک شد همین میشه دیگه. اگر علم و فلسفه پدید شناسی میکنه، ایدئولوژی ارزیابی میکنه. انتخاب علمی معنا نداره. انتخاب حتما یه رفتار ایدئولوژیکه. علمی بودن حاکمیت و مدیریت تا مرز معرفت جلوتر نمیره. ایدئولوژی، ببینید، میگه علم و فلسفه تا معرفت میره، اما ایدئولوژی تا هدایت. معرفت بدون هدایت بیفایده است، بدون راهیابی. علم و فلسفه آینه اند، ایدئولوژی دست انقلاب. علم و فلسفه آگاهی از غیر میاره، ایدئولوژی خودآگاهی. علم و فلسفه تو رو تشریح میکنند، ایدئولوژی تو رو خلق میکنند، شخصیت تو رو میسازه. فلسفه و علم فیلسوف و دانشمند میسازند، لازمه اما کافی نیست. ایدئولوژی رزمنده و مجاهد میسازه، ایدئولوژی شهید میپرورانه. و یه بحث فوق‌العاده مهم دیگه که دیگه من نمی‌رسم، ارجاع میدم شما رو به بعضی کتابای ایشون راجع به پیشرفت، توسعه، خدمت، تفاوت خدمت و اصلاح، تفاوت انقلاب و رفرمیزم و نقدهای فوق‌العاده دقیقی که به لیبرال دموکراسی داره، که میگه اصلا از درون لیبرال دموکراسی، میگه از درون دموکراسی فقط عوام فریبی میاد بیرون، پیشرفت به معنای حقیقی نمیاد. چرا؟ چون تو این نوع دموکراسی شما فقط میخوای مردم رو از خودت راضی کنی، اکثریت رو. بنابراین تو باید دنبال اکثریت همیشه بدوی. و تو هیچ وقت نمیتونی انقلابی عمل کنی و مسیر این جامعه رو تغییر بدی. میگه اگر انبیا میخواستن دموکراتیک عمل کنند، هرگز نباید با بت پرستی درگیر میشدن، چون اکثریت جامعه بت پرست بود. عمل دموکراتیک، ببینید خیلی نقطه لطیفیه، حیف آخر بحثم اینجا شد چون این توضیح میخواد. میگه ما هم با عمل استبدادی و دیکتاتوری مخالفیم، هم با عمل دموکراتیک، دموکراسی من ایدئولوژی، دموکراسی مطلق، یعنی دموکراسی غیر مقید و غیر متعهد به ایدئولوژی. دیکتاتوری که معلومه اصلا اصولی در کار نیست، منافع و اراده یه باند و شخص و طبقه و حزب و جناح حاکمه، درسته؟ اما در دموکراسی هم میگه در لیبرال دموکراسی، در دموکراسی هم شما هیچ وقت پیشرفت و تحول حقیقی نخواهید داشت. چرا؟ چون شما همیشه باید تابع عوام باشید، تابع اکثریت، و اکثریت در همه جوامع همیشه به وضع موجود چسبیدن، اصلا به خوب و بدش کاری نداریم. میگه اگر انبیا میخواستن دیکتاتوری بکنن، نباید با بت پرستی در میافتادن، بلکه باید عوام فریبی میکردن. اگر انبیا میخواستن دموکراتیک عمل کنن، بازم نباید بت شکنی میکردن. چرا؟ چون اکثریت جامعه بت پرست بودن. تو وقتی میخوای از اکثریت نظر موافق بگیری، اونا تو رو تثبیت کنن، تو هیچ وقت نخواهی تونست اونا رو دنبال خودت بکشونی و انقلاب ایجاد بکنی و پیشرفت ایجاد بکنی. تو همیشه باید دنبال اونا و تثبیت وضع موجود باشی. نقد فوق‌العاده زیبایی در مورد لیبرال دموکراسی در کتاب سخنرانی امت و امامت مرحوم شریعتی، اینو پیگیری کنن دوستانی که مایل هستن. یک جمله عرضم تمام شد، یک جمله قشنگی به عنوان متن پایانی باز از شریعتی من انتخاب کردم، اینو بخونم به عنوان آخرین. این یکی از نامه های، شاید آخرین نامه ایه که مرحوم شریعتی از اروپا نوشت برای خانواده‌اش. خیلی زیباست این نامه. من عرضم با این نامه چند خط میخونم ختم میکنم. میگه که شکر خدا که این همه شکست های منظم و متناوب را خوردم و ککم نگزیده است. عجب پوست کلفتی. روانشناسان میگویند هر نسلی بیش از یک شکست را تحمل نمیتواند کرد و من خود را برای ششمین یا هفتمین شکست دارم آماده میکنم. او همون شور دینی ایناست. میگه شکست یا پیروزی چه فرقی میکند؟ برای سیاست مداران و ورزشکاران و کسبه است که این دو کلمه یعنی شکست و پیروزی متضادند. برای ما آنچه مهم است
انجام وظیفه انسانی و تعقیب راه خدایی است. از این جمله یاد چه جمله میافتین؟ ها؟ هر کی گفت ما مأمور به تکلیف هستیم نه نتیجه. برای سیاستمداران و ورزشکاران و کسبه است که این دو کلمه یعنی پیروزی و شکست متضادند. برای ما آنچه مهم است انجام وظیفه انسانی و تعقیب راه خدایی است. اگر پیروز شدیم دعامان این که از ستم و حق کشی و غرور در امان مانیم و اگر شکست خوردیم از تبهکاری و ذلت مسئول باشیم و شهادت ارزانی مان باد. شکست یا شهادت یا پیروزی مساوی. زندگی را چون سوسمار در سوراخ خود خزیدن و مشغول سعادت خانوادگی بودن بد است. اینا که تمام همتشون یه که خب چیکار کنم، شغلم، مدرکم، خونه، مسکن، ازدواج، اشتغال، بعد باز بعدیاش، تکرارش، ادامش. میگه چقدر مثل سوسمار میمونی که فقط تو خونه خودت میخزی، کسی که دغدغه دین و درد بشریت رو نداره و درد انقلاب جهانی نداره. زندگی را چون سوسمار در سوراخ خود خزیدن و مشغول سعادت خانوادگی بودن بد است. تلاش در جستجوی حقیقت و کسب آزادی و فلاح انسان نفس زندگی و عین سعادت است و خدای را شکر که من اگرچه هنوز نه شوی خوبی و نه پدر خوبی بودم، اما ساعتی از عمر را سر در آخر خود نکردم، سر در آخر خیش نداشتم و جز در تب و تاب ایمانم و مردم نزیستم. متشکرم.